و سود تحصیلات جریمه تعلق میگیره. اصل و سودشون. اگر مبادله باشه به ازای هر قسطی که شامل اصل و سود هست بهش جریمه میخوره. اگر عقود مشارکتی مثل مشارکت مدنی یا مضارب باشه به میزان اون اصل و سود مورد انتظار در مشارکت بهش جریمه تعلق میگیره. این جریمه دو بخش هست. یک بخشش معادل نرخ خود قراردادی هستش که با بانک بسته شده. فرضاً الان از سال 95 کلیه قراردادها چه مشارکتی چه عبوده مبادله با نرخ 18% در واقع بایستی منعقد بشه. حالا این عقود که در واقع منعقد میشه بعد از تاریخ سررسی 18% بهش یک جریمه بهش میخوره که اصطلاحاً در زبان بانکی بهش میگن سود بعد از سررسی.
بله.
و یک مازاد جریمه تأخیر تادیه بهش تعلق میگیره که در حال حاضر 6% است. پس اگر ما قسطی داشته باشیم سررسی بشه از روزی که قسط سررسی میشه بعد از اون نسبت به جمع اصل و سود 24% جریمه تعلق خواهد گرفت. این در مورد قراردادهایی هستش که از سال برج 4 سال 95 به بعد منعقد شده.
خوب.
قبل از اون اگر منعقد شده باشه ما در هر سال بسته های سیاستی و نظارتی داریم که از طرف بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ می شود و موظف به رعایت اون دستامل ها هستن. در قراردادهای قدیمی یک اصطلاحی داریم اسم نرخ جریمه پلکانی. نرخ جریمه پلکانی در کدوم قراردادها نافذ هست و محاسبه میشه؟ قراردادهایی که از تاریخ 8/88 تا 7/94 منعقد شده باشند. دقت بفرمایید از 19/8/88 تا 7/7/94 قراردادهایی که در این بازه زمانی منعقد شده باشند و در داخل متن قراردادشون نرخ جریمه پلکانی وجود داشته باشند اینها مشمول نرخ جریمه پلکانی هستند. نرخ جریمه پلکانی همونجوری که از اسمش مشخصه هر دوره هایی که اضافه میشه این نرخ 6% بهش اضافه میشه. دوره اول دوره 2 ماه بعد از سررسی هست. 2 ماه بعد از سررسی نرخ قرارداد به علاوه 6%. 4 ماه بعد از اون 2 ماه اگر سپری بشود 2% به اون 6% اضافه میشه، میشه 8%. 3 ماه بعد از اون 4 ماه سپری بشه مشتری پرداخت نکنه 2% دیگه به اون 8% قبلی اضافه میشه، میشه و 10%. این مدت تا 9 ماه بعد ادامه داره. 9 ماه وقتی سپری میشه 2% دیگه دوباره به صورت پلکانی به اون اضافه میشه و میشه 12%. بعد از سپری شدن اون 9 ماه 2% دیگه اضافه میشه و میشه 14%. به اصطلاح وارد طبقه مشکوک الوصول میشه. پس اگر یعنی طبقه مشکوک الوصول 18 ماه بعد از سررسی به قسط اتفاق میفته، اگر 18 ماه بگذره نرخ قرارداد به علاوه 14% بهش جریمه تعلق خواهد گرفت.
سادهش این میشه که قسطشون رو مردم سر موقع پرداخت کنن دیگه، وگرنه بانک‌ها یه کاری باشون میکنن که روح درگذشتگان بیاد جلو چششون.
قانونی و از نظر فقهی هم تایید شده. بخشنامه‌های متعددی از سال 61 و 62 که در واقع قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد و مصوب شد از اون سال دیگه به بعد این جرایم از نظر فقهی هم مورد تایید قرار گرفته.
یعنی همه فقها تایید کردن این جرایم رو؟
بله تایید کردن.
خیلی
این در مورد جرایم عقود مبادله و مشارکتی بود. تعهدات چی هستند؟ تعهدات به ضمانتنامه ها گفته میشه.
فقط یک دقیقه فرصت داریم آقای آذرکمال، لطفاً خلاصه بفرمایید.
فقط کوتاه بگم خدمتتون که عقود مربوط به ضمانت‌نامه ها مشمول 8% جریمه میشوند و عقود قرض الحسنه بعد از سررسی نسبت به اصل و سودشون مشمول 12% جریمه میشوند. پس سه تا دستبندی شد: عقود مبادله و مشارکتی، نرخ قرارداد علاوه 6%، تعهدنامه ها که شامل ضمانتنامه ها هستن 8% و قرض الحسنه ها 12% مشمول جریمه میشن.
همه اینا هم که شما فرمودین ذیل بانکداری بدون ربا جا میگیرن دیگه، درسته؟
بله کاملا.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
موضوع امروز برنامه عصر اقتصاد یارانه است. از شما پرسیدیم که یارانه به صورت فعلی و با شیوهی که الان داره پرداخت میشه به نظرتون آیا مناسب هست یا اینکه نباید تغییر بکنه؟ چراش رو هم که حتما میفرمید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 22-65-25-25. ۹۱۵ انتهای تلفن 82 نوشتن یارانه کم هست ولی کم نبوده، مقصر تورم هست. ولی 80 میلیون کارمند 45 تومانی داره دولت، الان حدود 60 میلیون هم کارمند رسمی 6 میلیونی داره و مخارج دیگه. آخه یه نفر دولت به چند نفر؟ شما پدر خانواده با این جامعه میلیونی چه میکنی؟ قربونتون برم 60 میلیون کارمند رسمی داره دولت، آمار از کجاتون میارین؟ نداریم، یعنی اصلا این عددا در کار نیست، خیلی کمتر از اینه و رسمی ها که خیلی خیلی کمتر از اینه. حالا اون 80 میلیون کارمند 45 تومانی هم که این بندگان خدا قرار بود که یه سری چیزها رو پاشون گرونتر حساب کنن بعد پولش رو بهشون بدن، که این کارم کردن، بنزین رو در یک دوره گران کردن، گفتن آقا این 45 تومان برای شما بنزین و برخی دیگر از حامل های انرژی، از این پول اون حامل های انرژیتون رو بدین. دیگه همه میدونین که اصلا دلیل طرح یارانه ها یا حالا کلن ماجره یارانه ها چی بوده و قرار بوده به کجا برسه. اینه که شما آمارتون کلن اشتباهه، ولی ممنونم ازتون.
اینجا ایران است. سرزمین پدران فرزند ندیده، مادران به سوی فرزند نشسته و فرزندان در خون خود غلطیده است که چیزی جز حلاوت عشق کامشان را شیرین نکرد.
عشق یعنی پلاک چه زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی شهید با لبای تشنه سینه چاک، یه جوون بی نام و نشونش یعنی یه نماز با وضو گرفت در توی خون.
سرزمین آنان که راه خدایی شدن را بلدند و از مرگ برای خود پیراهن شهادت می‌ریزند.
یه صدا می‌خوندشون سمت خدا، با سکوتشون رسیدن به صدا.
اینجا ایران است. صدای ما را از سرزمین قهرمانان می شنوید، سرزمین مردمان جنگ‌گریزی که وارث دفاعی مقدسند. ایران سرزمین شیر مردان و شیر زنانی است که هر روز عزت را مشق و ایستادگی را تمرین می کند.
در یکی دیگر از روزهای هفته دفاع مقدس با شما هستیم در عصر اقتصاد رادیو اقتصاد. گرامی می داریم این ایام رو و به همین مناسبت امروز هم مهمان عزیزی داریم در برنامه، یکی از رزمندگان دوست داشتنی دوران دفاع مقدس، جناب حاج حسین یکتا قراره همراه ما باشن. آقای یکتا سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
خواهش میکنم. بندان سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستیم.
ارادت بسیار، حرف برای گفتن با شما بسیار، زمان کوتاه، ولی امیدوارم از همین زمان کوتاه هم بتونیم استفاده بکنیم. آقای یکتا، مفصل صحبت کردیم با خیلی دیگر از همرزمان شما در روزهای گذشته در مورد شرایطی که کشورمون مجبور به دفاع از خودش شد در دوران دفاع مقدس. نکته‌ای که همه متفق القول راجبش صحبت کردن این بود که در اون روزگار ما در جنگ فرماندهانی داشتیم جوان، خیلی هاشون بی تجربه، خیلی هاشون اصلا پیشتر تجربه نظامیگری شاید نداشتن و با همون آغاز دفاع مقدس اصلا وارد این عرصه شدن. از طرفی سربازانی که بسیاریشون شاید تازه وقت بازی کردنشون بود و از یک فضای کودکانه و دوران نوجوانی خیلیشون اومدن در فضای جبهه و جنگ. چی شد که ما در چنین جنگی، در چنین دفاع مقدسی تونستیم سربلند باشیم؟
خواهش میکنم، من حالا تو این زمان کم سریع و فوری بگم خدمت شما. بالاخره ما اعتقاد داریم این انقلاب اسلامی یک اتفاق الهیه، یک اتفاق خداییه. امام کاظم میفرماید، در اون زمان معصوم میفرماید که مردی از قم قیام میکنه، پاره‌های پولاد دورش جمع میشن، اینها دل سرد نمیشن از جنگ و جهاد و اینا پیروز میدانن. اون روزی که اون امام معصوم خبر آمدن مردی از قم به اسم که امروز میشه آقا روح الله خمینی داد و امام خمینی 15 خرداد قیام کرد، بهش گفتن آقا خمینی تو به امید کی داری قیام میکنی؟ گفت یارای من تو گهواره هستن. همون گهواره نشینا شدن خاکریز نشینای شب کربلای 5 و شب بلفجر 8 و شب عملیات های دیگه. به این خاطر انقلاب اسلامی نیروهاشو در دامن اسلام و انقلاب به دست آورد و روش کرد که امام گفت هرچی مادنی از محرم و سفره. امام گفت جواب این خونه رو سید و شهدا میده. امام گفت راه قدس از کربلا میگذره. امام گفت ما یه لحظه نادم و پشیمان از این جنگ نیستیم. امام گفت ما تو جنگ انقلابمون رو به دنیا صادر میکنیم. جنگی که محمد حسین فهمیده 13 ساله داشت تا پیرمردای 70 80 ساله، یعنی از قاسم و علی اکبر داشت تا حبیب مزارها. به این خاطر جنگ بچه‌ها رو رشد داد. امام باغبون بود که گل‌های رو تربیت کرد که امروز تو گلزار شهدا میریم، انواع این گل‌ها رو در این گلستان و در این بوستان می‌بینیم. به این خاطر ما جنگ نرفتیم، ما جبهه نرفتیم، به اعتقاد ما جهاد فی سبیل الله رفتیم و این جهاد باب و من ابواب الله فتح الله لخاصته. به این خاطر اون آدم خاصه، آدم خصوصی ها، خبرنگار رفت جبهه، حسن باقری یک نفر خبرنگار و یک نفر فرهنگی وارد جنگ شد، ولی فرمانده عالی رتبه شهید شد. بعد از آقا می فرمان که حسن باقری معجزه انقلاب اسلامی بود، یعنی حضرت امام فرمود خط الفتوح انقلاب اسلامی تربیت این جوان ها بود. نوجوان و جوانی که شاید به ظاهر تو شهر می دیدی از حداقلی های اتفاق های سمکین ترس داشت، ولی رفت جبهه، پخته شد، ساخته شد و اون فرهنگ، اون نگاه، اون فضایی که شما میگید چطور شد، آمد تا دهه 70 و ساخت که گفت بی سر شد، ولی سری تو سرا شد و حججی شد.
و آقای یکتا، با این دیدگاه به نظرم در ذهنمون به راحتی اون فرمایش حضرت امام که فرمودن جنگ نعمت است هم توجیه میشه، درسته؟
بله. ببینید جنگ اصلش نعمته. اصل جنگ، هیچ که دنبال جنگ نیست، اصلا جنگ چیز خوبی نیست. خانمان سوزه، بچه ها رو بربدر بیابونا کرده، خانواده ها رو بی پسر و بی پدر رو بی بزرگ خانواده کرده. ولی وقتی جنگ در راه خدا میشه، جهاد فی سبیل الله میشه، همین که شما فرمودید دفاع مقدس میشه، اینجوری یه استخون قباسش میاد کشور رو به هم میریزه، اینجوری یه حاج قاسمش میاد کشور رو به هم میرسونه و به هم متحد میکنه. خون وقتی برای خدا میشه، سار الله میشه، آب حیات میشه. به این خاطر این جنگ، این دفاع که شما فرمودید دفاع مقدسه و این روز یاد و نامش رو تو برنامه‌تون چند دقیقه گرامی داشتید، داریم می‌بینیم مثل اکسیریه. به هر کی خود حالش خوب شد، فاروق زرقام طور انقلاب میشه، اون نفر کافه و دانس و رقص و موسیقی و اون فضای کاباره میاد میره تو جبهه، اونجوری میشه، اون نوجوانم فهمیده میشه. امروز خون این بچه‌ها داره اثر میکنه و ما از پشت دیوارهای بصره به پشت دیوارهای بیت المقدس رسیدیم و نبرد از تنگه هرمز به تنگه باب المندب کشیده و اگه موشک تو تهران میوده، امروز موشک تو تل آویو داره میاد. به این خاطر امام فرمود راه قدس از کربلاست و امام فرمود این جنگ مقدمه فتح فلسطینه و آقا فرمود به زودی انشاءالله نماز بیت المقدس. خونها داره اثر میکنه. ما مردم خوبمون چرا خورده ای سال تحملها کردن، زجرها دیدن، قصه ها و قصه ها کشیدن، ولی آخر این قصه و آخر این حرکت قیام لله در این اربعینی که از انقلاب گذشت خواهید دید انشاءالله در گام دوم اتفاقی میفته. امام گفت جوونا پاشید، دوزی اومده و سنگی انداخته که شروع جنگه بود، ولی آقا داره میفرمه جوونا پاشید بیایید میخواییم پرچم دولت و عزمای بدایت رو ببارتیم قلل عالم بزنیم. پیداست خبری در راه هست انشالله، برکت این خونها و این رشدها و این تربیتها در کنار همه قصه ها و قصه ها و زجرها و مصیبت ها و مشکلاتی که مردم ایران گذشته، آینده روشنه. چون آقا فرمود میبینم که خدای متعال جایگاه رفیع را به برکت اهل بیت برای ملت ایران در نظر گرفته. این میبینم همون میبینیم اینه که امام گفت، میبینم که صدام بالای داره، میبینم که صدام جز خودکشی راهی نداره، میبینم که راه قصه از کربلا میگذره، این میبینم همون میبینیم اینه که انهم یرون بعیدا و نراه قریبا. انشاءالله
از حاج قاسم سلیمانی یاد کردین در صحبتاتون آقای یکتا، و چیزی از اربعین هنوز سپری نشده. یکی از زمانهایی که بیشتر از همیشه از سردار شهیدمون یاد میکنیم همین اربعین حسینیه. یه خاطره از سردار سلیمانی برای ما تعریف میکنین بعد با اتون خدافزی کنین؟
من در یه جلسه که ایشون دیدم به من گفت حاج حسین خیلی دوست دارم تو این پروازهای داخلی که میرم و میام این جوونا و نوجوانای جدید با تیپای جدید کنار من بشینن، کردن سوال کنم و برایشون از انقلاب بگم، برایشون از نگاه ها بگم. عجب شنیدن دارن و واقعا آمادگی گوش کردن دارن. باید با جوان ها دوست شد، رفیق شد، علال خصوص دهه 80 ها که حضرت خمینی فرمود انقلاب به اون نقطه اصلی و برنامه اصلیش دهه 80 ها میرسونن. به این خاطر حاج قاسم خونش امروز به نظر من اون چراغ هدایت راه هست و خونش کلید فتح بیت المقدسه، ذات عظیمیه که انشالله انتقام عظیم رو در پیش داره.
نامشون جاودان. از شما خیلی ممنونم حاج حسین یکتای عزیز، امیدوارم که همینطور سرزنده و شاداب بتونیم خاطرات دفاع مقدس رو از زبان شما بشنویم و این ارتباط فوق‌العاده‌ای که با جوان‌ترها داریم به واسطه تخصص رسانه‌ای که شما ازش بهره مند هستید فکر می‌کنم خیلی میتونه مفید باشه برای همه ما. ایشالله که سلامت باشید و بتونید همین راه رو ادامه بدید. ازتون خیلی ممنونم. زنده باشید. خدا نگهدار. آقای یکتای گرامی. خانم ها آقایان، اینجا عصر اقتصاد.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جوان نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقتا یاد من.
پر واضحه که دولت برای اینکه بتونه به درستی یارانه های نقدی رو پرداخت کنه نیاز داره تا افراد کم برخوردار رو به درستی شناسایی کنه. منتها تو این تقریبا 11 سالی که روند پرداخت یارانه ها شکل گرفته، اونایی که تا به اینجا مشغول به کار شدن متاسفانه در شناسایی جامعه مشمولان یارانه احتمالاً خطای محاسباتی داشتن. این نظر کارشناسان اقتصادیه و معتقدن آزمون وس سنجی به درستی انجام نشده، واسه همین هم است که به نتیجه خاصی در این مورد نمیرسیم. یه نمونه شم افرادی هستن که به هر دلیلی که از لیست یارانه نقدی حذف شدن یارانه معیشتی هم نمیگیرن و حتی اونایی که از یارانه جا موندن یا حالا واجد شرایط دریافت یارانن امکان ثبت نام براشون فراهم نیست، گرچه قرار بود این ثبت نام ها اتفاق بیفته اما خب فعلا به تعویق افتاده و این نشون میده گاهی دستگاه‌های مربوطه با هم هماهنگ نیستن و در نحوه رسیدگی به اعتراضات یکسان عمل نمی‌کنن که اگه اونا با هم هماهنگ بشن احتمالاً بشه راحت‌تر به این موضوع رسیدگی کرد، به موضوع یارانه که امروز هم در عصر اقتصاد داریم بهش می‌پردازیم. از شما پرسیدیم از روند فعلی پرداخت یارانه نقدی رضایت دارین؟ اگه بله چرا، اگه نه چرا؟ 30367-2265-2525 هادی عاملی از بابل برامون نوشتن که این یارانه‌های پنهان که به انرژی و دارو و چیزهای دیگه داده میشه و مصرفش هم مال پولداراست، اگه هدفمند بشه عدالت هم برقرار میشه. یارانه عادلانه باید نفر 1,000,000 باشه نه 45 تومن. دارو فقط برای پولداراست، انرژی هم که همه مصرف میکنیم ولی خب در برخی موارد بله گروهی انرژی بیشتری مصرف میکنن. دارو رو به نظرم رهاش کنیم، همین جوریش هم دارو الان قیمت ها عجیب غریبه و مردم با مشکل مواجهن. دیروز جانباز عزیزی با ما صحبت میکرد، میگفتن جانبازان ما الان برای تهیه داروشون مشکل دارن. در هفته دفاع مقدس وقتی این صحبت ها رو آدم میشنوه خب حالش خیلی خوب نخواهد بود.
با عرض سلام، پرداخت یارانه با شیوه کنی رضایت نداره، برای اینکه هیچ ارزشی نداره 45500 و ثانیا اصلا عادلانه هم نیست، برای اینکه کسانی این یارانه ها رو میگیرن که اصلا نیازمند نیستن. خودشان خدا نگهدار، نصیبی از خود.
913 انتهای تلفن 64 نوشتن یارانه با نرخ تورم فعلی یک شوخی بیمزه است و اشاره کردن که یارانه یک ماه معادل 15 لیتر بنزینه برای ماشین های فوق کم مصرف داخلی.
خواستم بدم اینه که یارانه شون قطع شده چجوری میتونیم دوباره، با چه شماره میتونیم بس کنیم دوباره یارانه رو بتونیم بگیریم؟
915 تا تلفن 71 نوشتن خیلی ها چشمشون به همین یارانه خوشه، دلشون رو تقاعدتا خوشه و گفتن همه چیز گرون شده باید زیاد کنن یارانه رو، شیوهش باید به این شکل تغییر کنه. نوسادسیوافنت تا تلفن 03 نوشتن اگه قیمت رو برگردونن به 11 12 سال پیش این یارانه فعلی خیلی خوبه، ولی با تورم و قیمت‌های کنونی حداقل باید 10 برابر بشه و روزانه هم با قیمت اجناس بالا بره اگه قرار اجناس گرون بشن. بسیار خوب، متشکرم که انتخابتون عصر اقتصاده. در مورد افزایش یارانه ها به شیوه پرداخت نقدی کارشناسان اقتصادی مفصل صحبت کردن و به هر حال هر کدوم نقطه نظرات خودشون دارن. یکی از نکاتی که مشترک بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی اینه که افزایش یارانه نقدی میتونه نقدینگی افسار گسیخته‌ای که الان در کشورمون باش مواجهیم رو وحشتناکه میزانش، این رو بیشتر هم بکنه و از اون ور اثرات تورمی جبران ناپذیری رو به بار بیاره. اینه که اگه قرار یارن افزایش پیدا کنه، بسیار باید با تدبیر و با دقت در جزئیات این کار صورت بگیره که ایشالله تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس به این نکات توجه خواهند داشت. بریم و بخش گزارشمون رو بشنویم. خانم رضا قلیان تا چند ثانیه دیگه با شما خواهند بود.
دوستان عزیز شنونده، من در حال حاضر در کنار آقای جوانی هستم که سرپرست خانواده‌ام و به من گفتند که یارانه نمیگیرن. میخوام ازشون بپرسم که آیا ثبت نام کردید برای یارانه؟
بله ثبت نام کردیم ولی تعلق نگرفت.
به چه صورت متوجه شدید که به شما تعلق نمیگیره؟
طریق SMS بهمون ارسال شد، به دلیل درآمد بالای ماهیانه‌ای که داری تعلق نمیگیره به شما.
شما شغلتون چیه؟
املاکم.
و به نظر شما مشمول همه املاکی‌ها میشه این پیامک؟
آره. اشخاصی که واریزی حسابات بانکیشون زیاده معمولا اینجوری قطع میشه یارانشون.
حالا آیا خودشون صاحب اون حساب هستن یا نه مهم نیست، فقط این جابجایی پول ملاکه.
آره.
اون وقت پیگیری کردید؟ اعتراضی کردید؟
پیگیری کردیم، بعد دوباره همین پیغام دوباره واسه ما ارسال شد.
از چه طریقی پیگیری کردیم؟ حضوری غیر
حضوری؟ از طریق سایتشون خودم اقدام کردم که دوباره همین اتفاق افتاد و همین پیام واسه ما اومد.
شما سرپرست خانواده هم هستید؟
بله.
پس خانواده شما هم مشمول یارانه نیستن؟
بله درست.
بین اقوام چطور این اتفاق براشون افتاد که بار اول برای ثبت نام همین پیام شما بیاد براشون که تعلق نمیگیره یارانه؟
بله اول اینجوری واسه شون پیش اومده بود که سری بعدی ثبت نام کرده بودن درست شده بود.
خب به چه ترتیبی تونسته بودن مسئله رو حل کنن؟
نمیدونم، حالا اونو دقیقش رو نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی برای سری دوم که ثبت نام کرده بودن درست شده بود واسه شون.
خب شغلشون؟
شغلشون هم آزاده، مثلا تو تولیدی کار میکنن، بعضیشون هم که کارگرن.
به نظر شما همین فاکتوری که برای شما لحاظ شده گردش مالی برای ایشون هم میتونست باشه با توجه به نوع شغلش؟
بله دقیقا.
و برای شما حتما سوال ایجاد کرد؟
درست، که چرا مثلا مال اینا اوکی شد و میتونن بگیرن ما نمیتونیم بگیریم،
در حالی که هر دو شرایط یکسانی برای جابجایی پول در حساب بانکی داشتید.
دقیقاً.
هیچ انگیزه ای هم نداشتید که دوباره برید حتی حضوری دربارش تحقیقی بکنید؟
نه، چون مبلغی نیستش که اصلا آدم نیاز داشته باشه بخواد این کار انجام بده.
پس شما موافق هستید که یک سری خانواده ها حذف بشن از لیست یارانه و این امکان مالی رو بیشتر در اختیار خانواده های با شرط سخت‌تر قرار بدن؟
دقیقا، اتفاق بیفته قشنگتر هم هستش، شاید بعضی نیاز دارن به این مبلغ حتی کوچیک، ولی حالا بیشترش کنن به این خانواده بدن قشنگتر هم هستش.
امیدوارم آنچه رقم میخورد به نفع تک تک افراد ملت و سرافرازی دولت باشه. سپاسگزارم.
هشتگ خبر. ساعت 18 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. واردات 5 میلیون تن گندم در 6 ماه نخست امسال. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از واردات حدود 5 میلیون تن گندم در 6 ماه نخست امسال خبر داد. منتصر کوهساری گفت تجهیزات مورد نیاز تخلیه این کالا در بنادر تامین و به